بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر چهارم آذر ماه 1393.
حالا بقیه شد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شما رو رحم کرد. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر الله ان الله کان غفورا رحیما. آیات 105 و 106 سوره نساء. آیات خطابش حسب ظاهر به پیامبر خاتمه و بیان میکند برای مؤمنین این که احکامی که صادر می شود از طرف پیامبر حق است به خاطر عصمت پیامبر. و این آیه ارشاد می کند، این آیه و ما بعدش، که اگر بخواهند مؤمنین حکم کنند، قضاوت کنند، می بایست که حکم به حق در قضاشون داشته باشند و حکم به جور نکنند. و اینکه عدالت در واقع رمز اسلام و پایه اساسی اسلام است و دین حقیقتش است و نه اسمش. کسی خودش رو متدین بنامد اما هر کاری میخواد بکند. کسی که مدعی تدین است باید متلبس بشود به احکام دین، به آداب دین، به مقومات دین و مراعات عدالت رو در زندگیش داشته باشد. آیه رو مرور میکنیم. انا انزلنا الیک. خب انا که انا به اضافه اسمش نا، ضمیری را که به کار برده است ضمیر جمع آورده. انا ما. گفته اند که هرگاه خداوند در قرآن کریم میخواد تثبیت قدرتش رو بکند و عظمتش و قهاریتش و اظهار حق، ضمیری که به خودش برمیگرداند به نحو ضمیر جمعه و به خاطر عظمت، و هرگاه بخواد اظهار عطوفت بکند و رحمت و مهربانی و غفران، ضمیری رو که به خودش برمیگردوند به صورت مفرد برمیگردوند. و در ما نحن فیه ضمیر رو جمع برگردونده. انا انزلنا ضمیر رو جمع برگردونده است به خاطر این که میخواد ذکر عظمتشو بکند یا به خاطر عظمت بفرمایید که بله به خاطر تعظیم امری که اسناد داده شده است، به خاطر ای که مقام استدعاء تثبیت حکم رو دارد که این حکم همینیست که ما نازل کردیم. انا انزلنا فعل ماضی با فاعلش، جمله فعلیه، بخواهی بذارید رو شمک، جمله فعلیه در محل رفع خبر انا. انا انزلنا الیک، ما بر تو نازل کردیم. خب اولا انزال را خدا به خودش نسبت میداد. الیک ما بر تو نازل کردیم. الیک جار و مجرور متعلقه به انزلنا. ضمیر خطاب برمیگردد بر پیامبر خاتم، واضح دیگه. انا انزلنا ما، من خدا، مای خدا که ضمیر رو جمع آورد، گفتم علتش چیست؟ ما نازل کردیم بر تو. چرا؟ الکتاب، کتاب رو بر تو نازل کردیم، مفعولم بهش. کتاب هم که واضح هست مراد قرآن کریم است.
اصلا فرمایش این چی میگن هر کجا نامد عنایتی هم دارد به مثلا مرایش و دیگران چه واسطه هستن درست نیست؟
نه اونم ممکنه باشد، ولی هر وقت خدا میخواد عظمت و بزرگی و قهاریت و بفرمایید ایناش رو به رخ بکشد، زمین را جمع میارد و هرگاه مهربانی و غفران و عطوفت و بفرمایید مغفرتش رو بخواد ذکر کند، زمین رو مفرد میارد. توجه میفرمایید؟ و اینجا مکانی است که میخواد خدا عظمتش رو بگد. و لذا میفرماید انا انزلنا، تمام زمین را جمع، الیکل کتاب، کتابی که بالحق است. بالحق رو جار و مجرور میتونید متعلق بگیرید به یک حال محذوفی از کتاب. کتابی که حال این کتاب این است که حق است، یعنی متلبسن بالحق. انزلنا الیک الکتاب، این کتاب متلبس به حق است. می توانید متعلق بگیرید به یک صفتی برای مصدر که اون مصدر مفعول مطلق باشد و محذوف و باز تقدیرش بشد انزالن متلبسن بالحق یا انزالن بالحق. و ممکن است که متعلقش بگیرید به حال از ضمیر خطاب در الیک. الیک تقدیرش میشد الیک و معکل حق. یا میتوانید که متعلق بگیرید به ضمیر فاعلی در انزلنا، متعلق به ضمیر فاعلی در انزلنا، تقدیرش انزلناه و معنا الحق. انزلناه و همه اینا رو میتونید بگیرید. در هر صورت هر کدوم این چهار قسم رو که گفتیم شما بگیرید، نهایتش برمیگردد بر این که این کتاب حق است. این کتاب کتابی است که حق است و خدشه‌ای کسی درش نمیتوند وارد بکند. لته کومه بین الناس. حالا انزال کتاب برای چه بوده است؟ لام حرف جر برای چیه؟ تعلیل. انزال کتاب بر تو به حق به این خاطر بوده است که ل تحکمه، فعل مضارع منصوب، ان مضمره بعد از لام که حرف جره در تقدیره، به این ان مضمره منصوبه، فاعلش هم که زن، تا تو حکم کنی. لتحکمه، تا تو حکم کنی. خب حکم بین مردم قضاست دیگه، یعنی قضاوت کردن در مخاصمات، در منازعات به خاطر برطرف شدن نزاع. و در آیه ایما است به این که داستان حکم و قضاوت از شؤون نبوت است. از شؤون نبوت قضاست، بنابراین قضا کار هر کسی نیست. لتحکم، تا حکم بکنی. لتحکم بین الناس. بله، اگر به ناس که برد اونجا و بعد بغلش هم یه بچه جوجه بذارن که فارغ التحصیل دانشکده یه حقوق است، توجه می‌فرمایید؟ و بعدم به او گفته باشد مطابق این قوانین که اینجا نوشته و بخشنامه باید حکم کنی، و میگه عقلش کمه که بره. لتحکم بین الناس بما اراک الله. بله، بفرمایید تو حکم میکنی تو بین الناس، بین ظرف مکان، ناس هم مضافون الیهش، حکم کردن بین مردم است دیگه، چون مردم منازعاتی دارن میارن و تو بین ناس حکم میکنی. ناس اعم از مؤمن و کافر است. ناس همه افراد مجتمع رو میگیرد، مؤمن، کافر، بر، فاجر، هر چه که باشد شاملش میشه. بنابراین مقام قضاوت و حکم بین ناس برای توی پیغمبر است و تو حکم میکنی به ما انزلناه و الیکل کتاب بالحق، به آنچه که در کتاب به حق بر تو نازل شده، یعنی بر اساس آنچه که ما به تو وحی فرستاده ایم، این مصدر حکم تو خواهد شد و تو بر اساس اون حکم خواهی کرد، یعنی قضاوت خواهی کرد. به ما اراک الله، یکی مصدر حکمت کتاب است و یه مصدر حکم دیگرت به ما اراک الله. به ما جار و مجرور، مجرورش ما موصوله، متعلق به ل ته کمه، تا تو حکم کنی به چه؟ به آن چه که اراک الله. اراک فعل ماضی و چی آقای زفر؟ و مفعول بهی که مقدم شد، الله هم فاعلش، و به آن چه که خدا به تو ارائه کرده است، نشان میده. آنچه که خدا به تو نشان میدهد چیه؟ یعنی به ما علمک، با آنچه که خدا به تو تعلیم میدهد، در کتابش، در آیاتش، در وحیش، آنچه که خدا به تو تعلیم میدهد و نشان میدهد، به اونم میتوانی که چیکار کنی؟ حکم کنی و قضاوت کنی. ولا تكن للخائنين خصيما، لای ناهیه و فعل مضارع ناقص و اسمش هم ضمیر انت. ولا تكن، واو رو میتونید استیناف بگیرید، میتونید عطف بگیرید، هر دو ممکن. و نباش تو، للخائنين جار و مجرور متعلقه به خبر تکون، خبرش چیه؟ خصیما.
بزاخ لا تکو هست، بزاخ لا تکو هست، نا
لا تکون، لا تکونو بوده، درسته؟ وقتی که سکون پیدا کرده التقاء ساکنه، این واو تکون افتاد. خب بله، اون حالا اینجا نداریم. لا تکون للخائنین، تو جار و مجرور متعلقه به خبر که خصیمه، تو نباش برای خائنین. خائن کیه؟ خبر لا تکن للخائنین، برای کسانی که بله خائنن، تو خصیم مباش. خصیم، خائن اول کیست؟ خائن او کسی است که خیانت میکنه. حالا خیانت چه به مسلمان باشد، چه معاهد باشد، حالا چه در جانش خیانت میکند یا در مالش. و خیانت به عبارت دیگر میشد تعدی به حقوق دیگران. اگر تعدی کردی به حقوق دیگران میشه خیانت، و این حقوق دیگرانی که سزاوار این تعدی نیستن، یعنی تو حق نداری این تعدی رو نسبت به اونا بکنی. بنابراین داستان خیانت فقط خیانت در امانت نیست، یه معنای وسیع تری داره. تو نباش برای کسانی که خائنن خصیما. خصیما فعیله، خصیم فعیل، فعیله به معنا فاعل، جمعش خصما. خصیما یعنی مخاصمن انهم، یعنی مدافع انهم، یعنی تو دفاع از خیانت پیشگان نکن. توی پیغمبر مدافع خائنین نشو. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین پیغمبر خدا رو هم نهی میکند که مراقب باشد که در احکامش این بله یه وقت طرف خائنین را حرکت نکند و نگیرد. و البته پیامبر که چیه؟ پیامبر که معصوم است و این کار را نمی کند. لا تکن للخائنین خصیما، لعل به عنوان چه باشد؟ به عنوان بله وسمعی یا جاره باشد، که خطاب به پیغمبر است لکن توجه اصلی به امت پیغمبر است. و استغفر الله. بفرمایید. میشه که خب این ترجمه که درست نیست که. خب این خطا، تو دشمن خیانتکاران نباش. نه نه، دفاع از خیانتکاران نباش. خیلی خوبی میشه، یعنی همون دفاع نکن. چی؟ خصم دشمنی است، لکن اینجا لل خائن دشمنی به نفع خائن، دشمنی به نفع خائن یعنی میشه دفاع از خائن، از خائنین دفاع نکن. بله دیگه، چون به نفعشونه. علل خائنین که نیه، اگه علل خائنین بود دشمنی با خیانتکار، این نیست. لل خائنین یعنی به نفعشون تو دشمنی نکن. دشمنی به نفع خائن میشه دفاع از خائن. و استغفر الله. خب خب خطا هست. دشمنی با کی میکنی؟ دشمنی شما میکنی با یک نفر بر علیه یکی، دشمنی کردن بر علیه دیگه و به نفع دیگری. وقتی به نفع دیگری میکنی لب علا برا علیه لل خائنین یعنی به نفع خائن. وقتی شما با دیگران دشمنی کنید به نفع خائن یعنی داری از خائن دفاع میکنی. میگه لا تکن للخائنین خصیما، این که واضحه. و استغفر الله ان الله کان غفورا رحیما. خب واو بفرمایید عطف. ظاهر خطابی که شما دارید اینجا و استغفر الله، ظاهر خطاب مال پیامبر خاتم است. بنابراین مراد این است که طلب کرده است از خدا ستر را، استغفار. میگه از خدا بخواه که خدا ستر کند آنچه که در طبع انسانی است، از میل به هوا. به طور عادی همه انسان ها میل به هوای نفس دارن و میخوان حقوق دیگران را به نفع خودشون چیکار کنن؟ پایمال کنن. این طبیعت هر انسان است. میفرماد تو از خدا بخواه که این هوای نفس تو مستور واقع بشود و بروز و ظهور پیدا نکنه. حالا نهایت این که شما بگون خطاب به پیغمبر است، لکن مراد امت پیغمبر هستند از این خطاب واقع است. شاهدش هم این آیه شریف است. ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفة منهم ان یذلوک. اگر فضل خدا و رحمت خدا بر تو نبود، لهمت قصد داشتن طائفه ای از اینا از مردم، ان یذلوک که تو را چیکار کنن؟ از مسیر حق به انحراف بکشن. و ما یذلون الا انفسهم، اما اونا نمیتونن تو رو به انحراف بکشن، چون تو معصومی به اسمت الله، پیامبر رو خدا معصومه. و ما یزلون، نمیتونن اینا به انحراف بکشن الا انفسهم، خودشون منحرف میشن نه تو. و ما یزرونک من شیء، و اینا نمیتوانن که ضرری رو هم ضرری از این باب انحراف متوجه تو کنن. توجه میفرمایید که ان مفاد آیهی که میخونیم با این آیهی که خدمتون عرض کردیم با هم برابر است، چون آیه دلالت میکند بر اسمت پیامبر و این که هر کس که تلاش کند در این که پیامبر را از راه حق منحرف کند به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین ضرری از ناحیه اینهایی که میخوام پیغمبر رو به انحراف بکشونن متوجه پیغمبر نخواهد شد. وقتی منحرف نمیشد، داستان داستان حکم بود و قضاوت، یعنی پیامبر در احکامش جور نیست، حکم به ناحق نیست، حکم به باطل نیست، چون او معصوم است به اسمت الله. و استغفر الله. پس صد و شیش هم اینا الان ندارم پیداش. آیه بله میگن ستا بعد. بله صد و سی. خب بفرمایید که بله آیه صد و سی درست. و استغفر الله، و از خدا طلب مغفرت کن. واو عاطفه، استغفر فعل امر و فاعلشم که ضمیر مستتر انت خطاب به رسوله، ولی گفتیم مراد چیست؟ مراد امت است، چنانچه شیخ هم می فرمود. این مفادش همونه که در پایین داره. ببینید و استغفر الله یعنی اینا سعی میکنن تو رو به انحراف بکشن، ولی تو چون معصومی منحرف نمیشی. با این حال این میل نفسانی لعل وجود داشته باشد. خیلی خوب. و استغفر الله، یا خطاب چون پیغمبر که استغفار دارد، که پیغمبر در روایات دارد که انا استغفر الله فی کل یوم سبعین مره، یا سبعین استغفاره. سیره پیغمبر بوده است که در روز 70 مرتبه استغفار میکرد. ببینید استغفار، همه استغفارها استغفار از ذنب نیست. این استغفار از ذنب مال گناهکاران، پیغمبر که گناهکار نیست که، معصوم. پس استغفار او استغفار عن ذنب نیست، استغفار من و شما استغفار عن ذنب. استغفار او من الممکن استغفار از غفلت باشد. غفلت به چه معنا؟ به این معنا که اون مقام قرب اقتضا دارد که او علی نحو تام و تمام چه باشد؟ توجه تام و تمامش به ساحت قدس ربوبی باشه. اما اگر از اون ساحت قدس ربوبی حالا به هر علتی انحراف پیدا کرد، توجهش منحرف شد از ساحت قدس ربوبی، استغفار به همین خاطر میکند. توجه میفهم؟ ذنبی غفلت، نه به معنا گناه، غفلت به معنا این که او توجه تام که به مقام ربوبی باید داشته باشد، الان توجهش رفت تو قضاش، الان توجهش رفت تو زن و بچهش. توجه می‌فرمایید؟ اون مقام قرب در اون حدی که اونا قرار دارن اقتضا دارد که اونا تمام آناتشون مشغول به چه باشد؟ مشغول به ربشون باشه. حالا از رب آمده از سر زنش، کلمینی یا همیرا، خیلی خوب، یا آمده از سر غذاش، یا آمده از سر اصحابش. اینا هیچ کدوم معصیت نیست، توجه می‌فرمایید. اما از اون مقام ربوبی انصراف حاصل شد، به یک چیز دیگه توجه پیدا کرده است. اینم یه نحوه استغفار است. در هر صورت ما میتونیم استغفار میتواند که برای ترفیع درجه باشد.
در اون دوار هست که آدم وقتی زیارت حضرت امام رضا رو در 12 استغفار
میکنه. بله، دعای بعد از زیارت. در دعای بعد از زیارت، لذا استغفار میتوند برای ترفیع درجه باشد، برای رسیدن به ثواب و درجات بالاتر باشد. اینم ممکن. بنابراین اگر گفتید جمود به لفظ پیدا کردید که نه، امر است و خطاب به پیغمبر است، چون آیات قبلش بود انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین، اینا همه خطاب پیغمبر. بنابراین اینم که میگه واستغفر الله، اینم خطاب پیغمبر است. بگم هیچ مانعی ندارد، پیغمبرم خودش استغفار میکرد، لکن استغفار پیغمبر استغفار انزنبه نیست، چون او معصوم. استغفار پیغمبر استغفار برای ترفیع درجه است، برای رسیدن به مقامات عالی تر است، برای این است که ممکن است لحظه ای یا لحظاتی از توجه تام به ذات ربوبی، توجه پیغمبر به جای دیگه التفات پیدا کرده باشه. به خاطر اینکه این توجه التفات به جای دیگری پیدا کرد، از همین التفات توجه به جای دیگر استغفار میکنه. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحیما. خب این جمله بعد، الله که مفعول به استغفر الله ان الله كان غفورا رحیما، تعلیل برای استغفار. استغفار کن چرا؟ به خاطر اینکه خدا غفور است و رحیم است. خدا میبخشد، خدا عفو میکند، میپذیرد استغفار را، مهربان است. چون خدا میپذیرد پس استغفار کن، چون شما درخواستتون رو باید از کسی بکنید که این درخواست مورد پذیرش واقع میشه. اگر شما یه درخواستی دارید از کسی که میدونید به شما میگه نه، خب دیگه گفتن ندارد این که میگد نه، غیر این که خاصیتی برش نیست، خودتونم میگه نه، خدا میپذیرد. ان الله کان غفورا رحیما، چون غفورا رحیماست استغفار شما رو قبول میکند، بنابراین استغفار کنید. شیخ میفرماید این امر به استغفار ولو خطاب به رسول است، لکن مراد امتن بالقطع والیقین. اگر استغفار رو بخواید استغفار از ذنب بگیرید، یعنی استغفار معمولی بگیرید، بله باید بگون که مراد امتن و نه رسول. به وقتم معصومه، مقابل خدا معصومه، الا این که به اسمت الله معصومه. خب شأن نزول آیه قبلی رو از تفسیر قمی برای شما بخونم. این شأن نزول در بفرمایید که تبیان شیخ هم هست، البته شیخ اقوال دیگر غیر اینم نقل کرد، و اون این است که سبب نزول آیه 105 را در تفسیر قمی می‌فرماید سبب نزولش این بود که یک گروهی از انصار که اینا از قبیله بنی عبیرق بودن، بنی عبیرق یه بطن است از انصار، از ازد، از قحطانیان، اینا سه تا داداشی بودن، سه تایشون هم منافق بودن، بشیر، بشر، مبشر. این سه تا یه برنامه ای رو پیاده کردند برای عموی قتادة ابن نعمان و قتاده بدریست، جز بدریون. این عموی قتاده پیرمرد یک غذایی را، یعنی یک بفرمایید که آذوقه ای را برای زن و بچهش، برنجی گندمی چیزی آماده کرده بود برای عیالش، یه شمشیرم داشت، یه زرم داشت، اینا را تو انباری خونشون مثلا گذاشته بود. اینا آمدند، رفتند، شکافتند حالا دیوار را و از تو انبار این عموی قتاده این آذوقه را به اضافه شمشیر و زره اینا را با خودشون بردن. عموی قتاده به قتاده گفت. قتاده آمد پیش پیغمبر. گفت یا رسول الله، به به، عجب امنیتی برقرار کرده. ببین شمشیر و آذوقه و زره عموی منو بردن و این آذوقهش نامال زن و بچهش بود، آماده کرده بود زمستون مثلا اینا بخورن و اینا یه اهل بیت هستن که اینا عموی من وضعی ندارد، یعنی الان اینا آذوقهشو بردن دیگه نمیتوند آذوقه زن و بچهشو تامین کنه. یک مرد مؤمنی بود ظاهرا در اون حوالی به نام لبید ابن سهل. این بنو عبیرق به قتاده گفتن که خداشون دزدیده بودن، دزدا و منافقان بودن. دزدان منافق به قتاده گفتن این دزدی کار لبید ابن سهل است، در حالی که اون بیچاره آدم مؤمنی. فبلغ ذلک لبیدا، این رسید به لبید، شمشیرشو برداشت، آمد در خانه بنی عبیرق، گفت اترموننی به سرقه، آیا شما مرا رمیه به سرقت میکنید که من دزدم، در حالی که شما اولا هستید به سرقت از من، شما خودتون دزدید، چرا؟ و انتم المنافقون، شما منافقین، شما پیغمبر خدا را حجو کردید و نسبتش به قریش میدین. توجه میفرمایید؟ گفت بیان بیرون و الا من میام و شمشیرم رو به خون شما سیراب خواهم کرد. اینا آمدن بیرون، بنی عبیرق عده‌شون آمدن بیرون و ازش عذرخواهی کردن، گفتن ببخشید اشتباه شده است و برگرد و خدا تو رو رحمت کند و تو معلومه که دزد نیستی یا غلط کرد از هر که گفته تو دزدی. ها خلاصه اینجوری برش گردوندن لبید را. فمشا بنو عبیرق الى رجل من رحتهم، اینا ستا داداشی که دزدی کرده بودن رفتن پیش یکی از هم قبیله ها و گروه خودشون به نام اسید ابن عروه. و کان منطقا بلیقا، این اسید حرف زن بود، سخنور بود و بلیق، قدرت خطابه داشت و خوب میتونست حرف بزنه. بهش گفتن که یالا پاشو برو پیش پیغمبر و به پیغمبر خدا بگو که بگو یا رسول الله قتادت ابن نعمان آمده است و یک خانواده ای را از ما که این خانواده اهل و شرف و حسب و نسب، فرماهم به سرقته، برو بگو قتاده آمده است و یک خانواده خیلی محترم را که اینا شریفن، پاکن، حسب و نسبی دارن، ما اینا رو میشناسیم، اینا رو رمیه به سرقت کرده و اتهام زده است به اینا اون چیزی که در اینا نیست. کی؟ قتاده. حال کنه ای که قتاده اصلا نرفته بود به اینا بگه شما دزدی. اینا گفتن لبید دزده. لبید اومد در خانه اینا گفت شما خدادون دزدی، من دوز نیستم. میگه جرأت دارین بیان بیرون. آمدن لبید رو ردش کردن. حالا آمدن این رو فرستادن پیش پیغمبر، برو به رسول خدا بگو که قتاده به ما تهمت دزدی زده است. حال کنه که این تهمت دزدی نزده بود، در واقع فرار به جلو دارن میکنن. فرار به جلو یعنی او کسی که دزده خودش بله پیشا پیش میگه اینا دارن به من تهمت دزدی میزنن، من که دزد نیستم، هنو کسی بهش تهمت دزدی نزده. بله، فقطم رسول الله، پیغمبر خدا ناراحت شدن، قتاده رو میشناختن، آدم درستی بود. فقطم رسول الله لذالک و جا الیه قتاده. قتاده بعد مدتی آمد پیش پیغمبر. فاقبل الیه رسول الله فقال له، پیغمبرش فرمودن امدت الى اهل بیت، رفتی پیش اهل بیت شرف و حسب و نسب، فرمیتهم به سرقته، اینا را رمیه به سرقت کردی. چرا این کارا کردی؟ و آتبه و عتابا شدیدا، و با قتاده خیلی تندی کردن، عتابش کردن. فقتم قتاده من ظالم، قتاده یه بیچاره خیلی قصه دار شد، ناراحت شد، رجع الى عمهی، آمد پیش عموش که دز به عمویه زده بود، و قال یا لیتنی مت، یا ای کاش مرده بودم، ولم اکلم رسول الله فقط کلمنی به ما کرهته، ای کاش مرده بودم و پیغمبر اینجور با من حرف نزده بود و پیغمبر با من گونه‌ای حرف زد که بله خیلی من ناراحت شدم، من دوست نداشتم پیغمبر اینجور به من عتاب و خطاب کنه، ای کاش زودتر مرده بودم. فقال عمه الله المستعان، عمش گفت خدا بزرگه، تو که تهمتی نزده بودی یا چیزی نگفته بودی یا تمام این بساطا این بنی عبیرق، این سه تا برادر منافق، بشیر و بشر و مبشر به پا کرده بودن. فانزل الله فی ذلک علی نبیه، این آیاتی که ملاحظه می فرمان که خوندیم و بعدش اینا ده حدودی هفتش تحت آیه است، این آیات تو این ماجرا نازل شد که پیغمبر ما مراقب باش در حکم کردن، و لا تکن للخائنین خصیما، مدافع خائنین نباش، اینا خداشون دزدن که فرسادن، و قتاده بیچاره را تو بله مورد عتاب قرارش نده، اینا خداشون دزدند. نکته ای که تو این آیه هست داستان به ما اراک الله، میگه حکم کن به آنچه که خدا به تو نشان میدهد، و این مختص به پیامبر و اوصیاء پیامبر است. کافی شریف تو بصائر و درجات هم اینو داره، ظاهرا سند معتبره، از عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله، شان نزول سند نداره، این همینجور قصه ایست نقش، قال ابو عبدالله لا والله، حتی تو کتابات دیگه هم تبیان هم داره، بقیه تفاسیر هم داره، اینی که تو قومی هست منتها عرض کردم شیخ بقای دیگری هم نقل میکنه، این یکی را تو قومی دارن، از امام صادق لا والله ما فوز الله الى احد من خلقه، ما فوز الله یعنی تفویض نشده، شریعت به کسی تفویض نشده است بر احدی از خلق، الا الى رسول الله، مگر اینکه برخی از احکام شرعی تفویض شده است به رسول خدا، و الى الائمه و به ائمه معصومین هم تفویض شده است. قال الله عز و جل، شاهد این که تفویض شده است به رسول این آیه هست، همین را خوندن، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، با آنچه که خدا بله تشریع، که پیغمبر حق تشریع دارد، بما اراک الله، خدا نشونش داده یا خدا در اختیارش گذاشته یا خدا تفویض بهش کرده است که تو حکم کن. می فرمان این به ما اراک الله و هی جاریتون فی الاوصیا، این در اوصیای پیغمبرم جاریست، اختصاص به پیغمبر نداره، مقام تشریع به اوصیا هم منتقل شده است. یه روایت است تو مختصر البصائر، تو بصائر الدرجات سعد بن عبدالله اشعری قمی، که این به ما نرسید است، تلخیصی ازش توسط شیخ سلیمان هلی به ما رسید است. شیخ سلیمان شاگرد شهید اوله. تو اون مختصر البصائر یه روایتی از موسی بن اشیم نقل میکند که این موسی بن اشیم مختصر البصائر، این چاپ جدید صفحه 265 حدیث 5، میگه این آمد پیش امام صادق، یه سوالی از امام صادق کرد، آقا بهش جواب دادن، جواب سوالشو گرفت، بعد تا نشسته بود خادم اومد گفت آقا یکی دیگه هم دمی دره، گفتن بگو بیاد تو، آمد تو. نفر دومم که آمد همون سوالو کرد، امام یه جواب دیگه بهش داد، این چشاش گرد شد. بعد این بلند شد رفت، سومی آمد گفت آقا یکی دمی دره، گفتن بگو بیاد، اونم همین سوالو کرد، باز امام جواب سوم دادن، این چشاش گردتر شد. تجه میفرمید بفرمایید که تا حالا یا سه تا یا چهار تا این دید هیچ جوابا، یه سوال جوابا تغییر میکنند، هیچ چشاش گرد شد. آخرین جوابو که امام دادن یه توجهی بهش کردن و گفتن چه ده انگار بله تو گو آخا آخه چه وضعیه، یه سوال است داری سه تا جواب میده، نمیشد که یه مسئله سه تا جواب داشته باشد. توجه میفرما یک مسئله سه تا جواب، اونم من هنو اینجا نشستم، به من یه چیزی میگوی، به دومی یه چیزی میگوی، به سومی یه چیزی میگوی. فرمودن که این به ما اراک الله، ما امر به ما تفویض شده است، به ما اراک الله، لکن گمان نکنن آقا این به ما اراک الله یعنی امام هر چی دلش میخواد میگه، نه، به ما اراک الله موضوعاتی که اینا سوال میکردن امام به ما اراک الله اون موضوع رو میداند. توجه میفرمایید؟ فرض بفرمایید مثلا به اون مثال میزنم، این حالا مناقشه نه، مثلا فرض کنید زنش رو طلاق داده است، میاد میگه آقا زنم رو طلاق دادم عده دارد. خب خیلی خوب، یکیشون رو امام فرمودن بله عده داره، چرا؟ به خاطری که مدخولون به ها بود، خب مدخولون به هاز عده داره. اون یکی آمده گفته آقا زنم رو طلاق دادم عده دارد، به ما اراک الله امام فهمیده است این زنی که طلاق گفته است غیر مدخولون به هاست، گفته است عده ندارد. سومی آمده است گفته است آقا عده دارد، به ما اراک الله امام میدانست است که این زن بار داره. خیلی خوب، فرمودن وضع حملشو که کرد عده او تمام شده است. خب این سه تا جواب شد،
یه
مثلا اینا بله خیلی خوب، الان همین رو میخوام بگم، میخوام بگم اینی که این موسی بن اشیم کلش دورانی شد و چشاش گرد، او آخه آقا یه مسئله که سه تا جواب ندارد که، همین جوره یه مسئله که نمیتوند سه تا جواب داشته باشه، یه مسئله یه جواب دارد، الا این که این فکر کرده است یه مسئله است، این سه تا مسئله است، یکیشون مدخولون به هاست، خب او عده دارد، یکیشون غیر مدخولون به هاست عده ندارد، یکی دیگه شون مدخولون به هاست الا اینکه یائسه است، خب یائسه دوباره عده ندارد، یکیشون مدخولون به هاست لکن بارداره. توجه می‌فرمایید؟ خب اون باید اجازه بده، به ما اراک الله، دو تا اون روایت قبلی تموم شد، دارم یه روایت دیگه را معنی میکنم. اون روایت قبلی گفت به ما اراک الله تفیزه، اون خلاص هست تمام. حالا به ما اراک الله میتواند به ما اراک الله در موضوع مسئله باشد. یعنی امام ولو اینا همشون میگن آقا زنمون رو طلاق دادیم عده دارد یا نه، صورت مسئله پیشی همه یکیه، اما وقتی که موضوع فرق میکنه خب سه تا جواب دارد دیگه. واضحه که موسی بن عشی هم نمیدوند این موضوع آفا هم فرق میکنه، او که علم امامت ندارد که، او نمیدوند این زن غیر مدخولم به آس، او یکی بارداره او یکی یائسه است. توجه میکنید؟ میبیند یارو میاد میگه آقا زنم رو طلاق دادم عده دارد. توجه میکنید؟ امام به ما اراک الله، ببینید به ما اراک الله اختصاص ندارد اراک الله در حکم باشد و در تفویض شریعت، اراک الله یه معنای وسیع تریست. به ما اراک الله که خدا اون لب مطلب، حق مطلب رو به تو نشون میده. تا سوال میکنن امام موضوع برای او روشن است. ولی شما میگون این میشه علم غیب امام، بعد میشد علم غیب امام. علم غیبش از کجا آورده؟ به ما اراک الله، یعنی به ما اراک الله، به ما اراک الله فی الحکم، یا به ما اراک الله فی الموضوع، که موضوع برات روشن بشه. و بنابراین اینی که موسی بن عشی هم چشاش گرد شد و میگه آخه یه مسئله را سه تا جواب دادی، توجه میکنی؟ این فکر کرد یه مسئله است. حال کنه ای که این سه تا مسئله است. وقتی سه تا مسئله است، سه تا جواب مطالبه میکنه. و الا واضح هست که برای یه مسئله واحد که نمیشه سه تا جواب گفت که آقا، توجه میفرمایید؟
این مسئله شما زدین الان.
ببینید من، ما اینجوری حل میکنیم و الا چشگردی موسی بن عشی هم تموم نمیشه. امام بهش گفتن به ما اراک الله، اما بازش نکردن. به ما اراک الله در چی من برای شما باز کردم با مثال. گفتم به ما اراک الله میتواند نسبت به موضوع باشد. اینا در سوالاشون ولو سور، ببینید فرض فرمایید ضعیفه میاد میگد آقا من بله بفرمایید که نمیتونم وضو بگیرم چیکار کنم؟ خب این نمیتونم وضو بگیرم، دیدن مردم که این نمیتونم وضو بگیرم میتونه چندین قسم باشه. آب نداری؟ آب داری استعمال آب برات ضرری است. یه وقتی کسی توهم میکند استعمال آب براش ضرری است. بنابراین اینا هر کدوم حکم خاص خودشو دارن. لذا یکی میگه آقا من نمیتونم وضو بگیرم، میگن نه تو میتونی وضو بگیری، برو وضو بگیر. چرا؟ خاطری که این دو چهار توهم شده، فکر میکند وضو گرفتن برایش ضرری است در حالی که هیچ ضرری نداره. بهش میگن برو وضو بگیر. اون یکی میگه آقا آب ندارم، میگن تیمم. وقتی یه کسی که میشنود میگه به یکی میگه نه برو وضو بگیر، به اون یکی میگه برو تیمم. خب اون یکی آب در دسترس نداره، میگن برو تیمم کن. توجه میفرمون؟ اینا اینجور کیست و لذا شبیه اینا هم هست برای خود ما هم اتفاق میفتده. بند خدا میاد میگد که عاشق این چه مسئله جواب دادنیه؟ روم که چی توشته؟ میگد خب من ازت مسئله پرسیدم، گفتی برو طواف دعای عاده کن. اون یکی ازت پرسید، گفتی چی؟
درسته.
گفتی درسته. اصلا این گایخته حالت خوشه؟ این چه مسئله جواب؟ به من میگوی برو عاده کن، به اون میگو درسته. حال کنه ای که فرض بفرمایید اینا ممکنه مرجعشون فرق کنه، اگه تمام اعمالشون هم یکی باشد اون مرجع او نسبت به اون کاری که او کرده میگه عاده کنه، مرجع این یکی نمیگه عاده کنه، به اون میگوی عاده کن، به این میگوی نکن. وقت میگه این که ما دو تایمون یک کار کردیم عاشق، پس به من میگوی عاده کن، به اون میگوی نکن. تجربه موضوع یه وقت تغییر میکنه. حالا اینجا مرجع تغییر کرد، یه وقت نه خود من اون سوال کننده توجه ندارد که اینا دوتایشون عیناً یه کار نکردن. خیلی خوب، فرض بفرمایید که میگه تو طواف من بله یه قدری شونم کج شد، یه قدری اون رفیقم گفت شونه من کج شد، گفتی اشکالی نداره. منم که تو طواف هلم دادن، بله شونم کج شد، پشتم شد به طرف خانه کعبه، به من میگوی برو عاده کن. چه فرق میکنه؟ اون یخت از این ور کج شده، میگوی طوری نیست، من از اون ور کج شدم، میگوی برو عاده کن. دوتا مسئله است. پشت به کعبه طواف کردم، طواف باطله. خیلی خوب؟ نه، غیر عمدن باشد باطله. وقتی پشت به کعبه، ولو جمعیت هلش داد پشتش به کعبه شد، طوافش باطله. ترجمه میفهم؟ اون یکی پشتش به کعبه نشده. این شونه چپش، این که آدم آهنی نیست که شونش تکون نخورد که. این شونه چپ چه سر بفرمایید چی؟
کعبه.
سر ارکان کعبه و ها کذا بفرمایید که تو ازدحام که هست، بالاخره این تکون میخوره، یه قدری شونه حرکت میکنه. میگه آقا من هر چی شونه میخواستم صف بگیرم به طرف خانه کعبه، هی تکونم میدادن، شونه اینجور اینجور میشه. میگم طوری نیست. اون یکی میگه منو 20 قدم 10 قدم فشار جمعیت پشت به خانه کعبه بودن، داشتم طواف میکردم، میبرد جمعیت من. میگم خب این طوافشون رو باطله، پشت به خانه نمیشد. ببینید ربما سائل متوجه نیست که این موضوعات تغییر کرده و لذا جواب رو وقتی شما متغیر میدین فکر میکند شما دوچار خطا شدی، در حالی که شما دوچار خطا نشدی، موضوع فرق کرده. توجه میکنید؟ موضوع فرق کرده. وقتی موضوع فرق کرد، یارو میاد سوال میکنه، میگه من به دختری زنا کردم. خیلی. حالا که زنا کردم به دختری، حالا مادرشو میخوام عقد کنم، میشه؟ میگول باید مرو عقدش. اون یکی میاد میگه آقا من بفرمایید که بله دختر ها زنای به مادر کرده، میخواد دختر رو بگیره. بله میگون بگیر مشکل. اون یکی میاد میگه من عممو زحمت دادم یا خالمو، حالا میخوام دخترشو بگیرم، میشه؟ میگون نمیشه. میگه ده عاشق آخه پس چه فرق میکنه؟ زنی غریبه رو اگه زحمت دادی دخترشو میشه بگیری، اما عمه یا خاله رو اگه زحمت دادی دیگه دخترشو نمیشه بگیری. میفهمی؟ خیلی خب این حکمه، این دوتا حکمه. اگر عمه و خاله را کسی زنا کرد بهشون، دختر عمه و دختر خاله بهش حرام میشه. توجه فرمودید؟ اما در زن اجنبیه اینجور نیست. زنا به زن اجنبیه موجب حرمت بنتش نمیشه. خیلی خب اینا عامت و ناس، عوام و ناس نمیدونن. میگه چه فرقی میکنه؟ میگه دا چه فرقی میکنه؟ خب خیلی فرق میکنه. اینا خدا گفته حرام میشه، اونا گفته نمیشه. یا فرض بفرمایید مادر دختر، خیلی خوب، مادر زن بچه دخترش رو شیر بدن به حدی که به حد رضا شرعی برسن، چی میشن؟ بارکم این زن و شوهر به هم حرام میشه. حالا همین کار را اگر مادر شوهر بکنن چه حکمی دارن؟ هیچ اشکالی نه. ماد نه، زنه میاد میپرسه میگه ننه من به چه منو شیر داده به حد رضا، اصلا گذاشتیم پیشش رفتیم مکه، خب این بچه رو شیر داده ننه من، منی که زنم. حالا شما میگوید به شما حرام شدیم به هم. همون وقت یکی یه مرد میاد سوال میگه ننه من به چه منو شیر داده است. خیلی خب ما هم رفتیم مکه و اومدیم، ننه من به چه منو شیر داده، چه حکمی داره؟ میگه اشکال نداره. میگه اه پس ننه منو میگه اشکال داره، ننه اونو میگه اشکال نداره. خب دوتا موضوعه. اگر مادر زن شیر بدهد
حرام میشه،
لا ینکهو ابو المرتضی فی اولاد المرتضی، پدر بچه حق ندارد اولاد اون زنی را که به بچه شیر میده بگیره. درست شد؟ به این علت الان این زن و شوهر به هم حرام میشه، چون این پدر بچه است، زنش میشد از اولاد مرتضی، خیلی خوب، حق ندارد نکاح میشه حرام. این پدر بچه حق ندارد اولاد اون زن را بگیرد. این خودش ننه خودی مرده که شیر بدهد که این دختری ننه خودش نگرفت که، دختری ننه خودش خوار خودشه، این که خوار خودش نگرفته که، دختری مردم رو گرفته اشکالی نداره. مادر زن، مادر بچه اگر بچه را شیر بدهد به هم حرام میشه. بنابراین اینا ربما عامت الناس غافلند از این که موضوعات با هم تغییر میکنند. و صلی الله علی محمد.